رنگی به سوابق تاریخی هندو باوران و سکها و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با محمد شاکر کارگر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع ملاقات کرد. آقای کارگر در این ملاقات گفت که فهرست از ترک تبارها را ترتیب کرده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ می سپارد تا در مورد استخدام آنها اقدام صورت گیرد. او همچنان گفت که نماینده را به خاطر اشتراک در جلسات سمینار البیرونی معرفی خواهد کرد. با گزارش آژانس باختر در این ملاقات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ مربوط به ملت افغانستان می باشد و به قوم خاص ولایت خاص تعلق ندارد. او گفت که هر جوانی که بخواهد می تواند از طریق امتحان رقابتی شامل وظیفه در این وزارت گردد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان در این ملاقات از برگزاری سمینار البیرونی دانشمند بزرگ کشور و ترمیم مقبره گوهرشاد بیگم نیز خبر داد. برای 10,000 جوان زمینه تحصیل رایگان و تخفیف 20-60% فراهم گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، سه شنبه گذشته دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم امضای قراردادهای همکاری با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه خصوصی گفت که برای سال تحصیلی 1397 در هماهنگی با نهادهای تحصیلی جوانان می توانند با مراجعه به معینیت امور جوانان از این امکانات مستفید شوند. آقای سعادت افزود که اداره آنان با توجه به وضعیت بد امنیتی برای ورثه شهدا، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همچنان جوانان بی‌بضاعت توجه خاص داشته است. آنان از سوی معینیت امور جوانان به نهادهای تحصیلی و تعلیمی از طریق معینیت امور جوانان و بعد از تایید کمیسیون به شکل رایگان معرفی می شوند. و باز هم سه‌شنبه دومین جلسه کمیته تکنیکی ترمیم مجسمه های بودا بر ریاست پوهان محمد رسول باوری برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این جلسه عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون فیصله جلسه قبلی معلومات داد. بعدن سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت مختصر گفت که این کمیته وظیفه دارد تا وسایل تکنیکی ترمیم مجسمه های بودا را همه جانبه در تطابق به خواست های سازمان میراث های جهان به همکاری یونسکو ترتیب نماید. بعدن اشتراک کنندگان جلسه به شمول نماینده یونسکو نظریات و پیشنهادهایشان را در مورد ارائه کردند. به همین ترتیب اشتراک کنندگان جلسه خواستند تا هیئت به بامیان فرستاده شود و در این مورد تحقیق نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در این هفته و در این برنامه خاص 8 مارچ روز بین المللی زن، روی سخن هفته ما نیز به گلایه های زنان از مردها مبنی بر عدم کاهش خشونت علیه زن و اغماز نهادها بر این معضل دوامدار است. زن را نباید که تنها مادر است ستایش کنیم، بلکه کرکتر او و جنسیت او که در اپوزیسیون مرد قرار دارد و سخت از الزامات مرد هست به توصیف می نشینیم. این را به دلیلی گفتم که شماری را حقیقت گویی خوشایند نیست و دائم از مسیر عاطفی به زن می نگرند و گویا با یک توصیف به اصطلاح نوک زبانی حقی بر وی قائل می شوند و در نزد آنها این نوعی منتگذاری برای زن است، در حالی که چنین نیست. زن در اصل تکمیل کننده حیات مرد است و اگر زن در نابودی قرار گیرد، انقراض مرد از جمله ناگزیری هاست. من نمی دانم چرا ادعی را چنین غرورهای بی مورد پیچیده و این شیوه مرد سالاری را نوعی مردانگی می انگارند و زن را یک عامل ناچیز از حیات روزمره خود قلمداد می نمایند و در دید نابخردانه خود جز متاعی بیش نمی دانند. صد دریغ که این خصوصیت های منفی و ناموزون حیات بیشترین نصیب مردمان کشور ما افغانستان است و در ردیف سایر انعنات ناپسند و تباکن این کسل نیز وجود ما را برگزیده و در حیات ما جنگ زده ها سایر دردهای تحمیلی کم بود که این خصوصیت ضد بشری را نیز متحمل شویم. و از آن دردآورترین که شماری از روشن فکر و در اصل تاریک بین ما با تأثیر پذیری از افراطیون انعنه پسند به این عمل ناشایست مدد خفاشانه می رسانند که در زبان مدافع حقوق زن و در خفا زن منکوهه خود، خواهر و مادر خونی خود را از حقوق حقیشان محروم می سازند و در بیرون از منزل و در محافل چنان منطقی و علمی می سرایند که گویا کسی داناتر از ایشان وارد فلسفه دفاع از حقوق زن نیست و به باورمندی به سخنرانی های این آقا هیکلی باید برای ایشان تراشید. چه مسخره است؟ با جهالتی دو تربوز را به یک دست گرفتن و در انتها با این بی‌تعادلی هر دو را نقش زمین ساختن. این روشن نیست که چه منفعتی در این کار نهفته است که زن را حرمت نکنیم و او را ستونی از بنای حیات ندانیم. به باور من همین که حیات ما با دغدغه های بی مفهوم تلخ است و ما حلاوت حیات را نمی چشیم سبب آن جز این نیست که به نیم جامعه بی باوریم و این گونه ها به نظر جامعه شناسان بدذاتند و مثل آن مصره شاعر ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. ما به اینها میگوییم این شیوه مردی نیست و آن هم مردی با زنان که تو آن را داری، لذا دوستدار زن باید بود و او را حرمت گذاشت تا تو را حرمت گذارد، چون او از روش های نادرست تو دردمند است و اگر او این درد خود را به زبان نیاورد این بدین معنا نیست که در دل ندارد. و گوش دار که ایده‌ای از شاعران در سروده های خود این توصیه را دارند، مثل این بیت: تا توانی در جهان همراه اهل درد باش، یا مبر اسمی زمردی یا حقیقت مرد باش. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
توفیق داریم به بهانه خاص روز زن از بانو نصیبه هولکر، رئیس امور زنان ولایت قندوز. بانویی که نه تنها دخیل در سیاست و اداره است، بلکه شاعر، پژوهشگر و یک دکلماتور با صدای آهنگین. این توفه دکلمه شعری است به مناسبت 8 مارچ، روز بین المللی زن، به صدای خود ایشان. با سپاس فراوان و چشم برای ارسال بیشترینه ها به مجله فرهنگی آزادی، آن را با شما نیز شریک می سازم.
زن همان است که از جبر زمان دار بگردن دارد و در اندوه خودش می پیچد تا صدایش گوش بیدادگران نشکافد. زن همان هویتی است زیر انبوه جهالت و ستم خاک شود اما سر نکشد که مبادا به هلاکش بکشند. زن جنسیتی است که در قید اسارت عمرش تمام می شود بین جاده های تار و خوفناک را، تنها برای حفظ عزت خود با سکوت می گذرد. آری زن
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که با من آن بزرگ و باشه بحنا برستم.
آره زن آن بنده ایست که خدا بحر نجات آفریده است، اما در گمنام ترین لحظه تاریخ بشر می میرد. زن عشقیست که قربانی هوس شوم گشته و در پیشگاه چشم خودش نیست می شود. آن لحظه که تمام عفت او لای پنجه های گرک بر باد می رود. زن قوتیست که با این همه خشونت و تبعیض روزگار در جنگلی که درخت امید او را تیشه می زند قد می کشد و صبورانه می ایستد. زن مادر است، زن مادر است، پاکترین یار مهربان، بوی فرشته می دهد آغوش باز. زن جلوه است با حضور مقدمش تابنده می شود این کره عظیم. او گوهری است بهایش بهشت پاک، او عزتی است باعث شان و وقار مرد. ای هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای دو روزت خجسته باد. ای هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای دو روزت خجسته باد.
داستان منظوم کوتاه از داستان پرداز فارسی نویس مقیم کانادا مختار دریا را داریم. این سروده تصویرگر وضع دردناک هزاران زن در کشورهای جنگ زده جهان، به خصوص در کشور ما افغانستان که در وضعیت فقر و ناداری و بیکاری ناشی از انفجار و انتحارهای پی هم ناگزیر شماری را به کار غیر اخلاقی و انسانی و در انتها اسلامی واداشته است. این داستان منظوم را سرایشگر آن تنفروش اینمان داده و این چند سطر را نیز جناب مختار دریا در پایین داستان خود نوشتند. این داستان از جمله مجموعه داستان‌های کوتاه من بود که تقریباً به 30 صفحه می رسد. خواستم با حذف بعضی جاها آن را در لباس شعر نو خدمت دوستداران ادب و فرهنگ که دیدگاه واقعی بینانه دارن پیشکش نمایم. با درود و مهر. داستان را دوست خوب رادیو آزادی انجینیر عزیز جاهد از کابل به برنامه فرهنگی آزادی فرستادن و ما نیز این داستان منظوم و تراژیک مختار دریا را برای شما نقل می کنیم. شب تاریک و هوا طوفانی، بر سر جاده تنی منتظر عرضه به بازار هوسرانی ها چشم بر راه یکی مهمان بود. نیمه شب بود و هوا بارانی، زیر شلاق نگونبختی ها ناله های خاموش که در آن درد و غم و رنج به همراهی فقر همچو بغضی به گلو راه نفس را بسته، موتری تاکسی آبی رنگی پیش رویش ایستاد و در ای ماشین وا شد. زن بدبخت که انبان سکوتش پر بود آمد و گفت: به هر جا که تو می خواهی. آتش خواهش راننده فروزان گردید، دست چپ بر فرمان، دست دیگر سر زانو و کمی بالاتر رفت و با لرزش صوتش گفت: چند؟ زن بدبخت سکوتش بشکست، گفت: هر قدر که تو می خواهی. گوشه دنج خیابان و کمی دور از شهر، سید پشتی جلوی راننده صحنه ای از جدلی شهوت بود. نام من جانو، جانم تو بگو نام تو چیست؟ نام من نادره بدبخت است. زن بدبخت به آرامی گفت: زود شو، خانه یکی منتظر است. شوهرت؟ پیش شد و تا بوست زن بدبخت به خاموشی گفت: نه، شوهرم را کشتن. طفل نوزاد 4 ماهه من شیر می خواهد و جز این تن من نیست مرا چیز دیگر تا کنم عرضه به بازار نگون بختی من. آنچه در خانه من بود همه غارت شد. زود شو، چیز دیگر به جز این تن نبود تا که فروشم به شما. شایدم 1-2 روزی بتوانم. و سرش را خم کرد، 1-3 قطره اشکی برخش قصه پنهانی داشت. سر راننده ز خجلت خم شد، گویا کوی یخ و برف به فرقش بارید. راست بنشست و کمربندش بست، گفت: برخیز که تا خانه رویم. به در منزل آن زن چو رسید، دست در جیب فرو کرد و هر آنچه آن روز در تی جیبش بود داد و گفتا که از این بعد به بازار نیا. دم دروازه خود منتظر من بنشین. این بگفت و زانجا رفت. هر شب از راه 2-3 نان و غذا می آورد. با سلامی که سرش هم خم بود راهی خانه خود می گردید. چند ماهی که گذشت، سر شب بود که در گوشه آن کوچه کنار مسجد انفجاری که صدایش لرزان کوچه و خانه و دوکان و به خون رنگ نمود سنگ فرش سرکو دور بر مسجد را. زن بدبخت سراسیمه دوید. همگی می گفتند انتحاری، انتحاری بوده. زن بیچاره نگاهش لغزید. بلبی مسجد و آن پارچه های ماشین 1-3 تا جسد غرقه به خون، شور و فریاد زهر گوشه بلند. ناگهان دید کمی دور ترک تاکسی آبی رنگ و درو شیشه بشکسته او خبر بد می داد. آن همان تاکسی بود که برایش هر شب کمکی نان و غذا می آورد. در همان سیت عقب 1-2 پاکت که در آن میوه و چند تا نانی به سوی نادره چشمک می زد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلا بی ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند، خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را ایجاب می کند که همکارم نظیفه محبوبی و بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته که امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل کمک خوبی خواهد کرد. سخنان فتنه انگیز. یکی از مهمترین عوامل اختلاف بین زن و شوهر این است که یکی یا هر دو خوبی های مرد و زن دیگری را براخ هم بکشند. این گونه مقایسه های نابجا فتنه انگیزی بزرگی را در زندگی ایجاد خواهد کرد و جز تلخی و سردی کانون خانواده نتیجه بدنبال نخواهد داشت. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلفی از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به هم حساسیت بیمورد پیدا کنند، به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. تارش روی. درست است که کس ناراحتی و خستگی روحی دارد، ناخودآگاه آثار آن در چهره اش نمودار می شود. انتقال ناراحتی مسائل برون از منزل به همسر و یا بالعکس در ارتباط همسران مانع بزرگ در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد بود. ناسزاگویی. این عمل اگر برای ارتباط بیگانه شایسته نباشد، در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایست تر است. زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در ارتباط زناشویی، اگر گاهی کدورت پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایست بر آتش قهر آن دامن زد. باید مواظب بود که سخنی از دهن پریده نشود که بعداً موجب خجالت و شرمساری از طرف مقابل گردد. اهانت. آزار زبان بدترین آزار هاست. زن و شوهر در سایه ازدواج از ارتباط پیوسته برخوردار می شوند و لذا برای حفظ حرمت باید کاملا مواظب باشند که مبادا جمله ی زبان جاری شود که باعث آزار دیگری شود. سرزنش، تهمت، دشنام و شمامت هر کدام موجب آزار دیگری می گردد. خودخواهی. گاهی خودخواهی و خود بدتربینی اختلافات بزرگ و موانعی سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاه نیز زن به واسطه ی جمال هنر حیات در خانواده ی پدر را بر رخ شوهر می کشد و یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح اوست. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. چشم و همچشمی. برخلاف آنچه در تفکر عارف جا افتاده است، این مسئله هم از جانب زن و هم از سوی مرد پیش می آید که از نظر اسلام مردود است. تنها نتیجه این اخلاق ایجاد اختلافات زناشویی است. لجاجت. یکی دیگر از شاخه های منیت لجاجت است. خطر این رذیله به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. کسانی که اگر حق را ببینند زیر بار آن نمی روند. حاضرند سنگ به سر آنان بیاید. از جمله چیزهایی که نمی گذارد همسران بر دل هم حکومت کنند لجاجت است. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا. زندگی یا زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت فشارهای روانی بر زندگی حاکم می شود و روابط خانواده دچار اختلال می گردد. مثلا خریدهای تکراری آنچه دارید. به خاطر مد که نوع بی‌اعتنایی و پسنداز و آینده‌نگری است که عواقب خطرناک آن در کهولت ظاهر می شود. طبع انسان طوری است که وقت در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند و هنگام مصیبت و سختی صبر و شکیبایی را از دست می دهد. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام، یعنی زن یا مرد، آشکار شود. به گونه یک زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدیدی در روابط همسران ایجاد می کند. سوء تفاهم. در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود. چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها یا شنیده ها همخوانی ندارد. چیزی که می گوییم غیر از چیز است که طرف مقابل از آن می فهمد. این افراد از خوشبینی بی بهرند و حفظ روابط با آنها بسیار دشوار است. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می‌دانند. آنها معتقدند ریشه اصلی مشکلات زناشویی این است که دو طرف به درستی به مقاصد حقیقی هم پی نمی‌برند. خشم و عدم کنترل آن. تردید نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری‌های مهم را به دنبال می‌آورد. از محبوبیت و صمیمیت انسان می‌کاهد. گر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خیشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری رساند. بعد از فروکش کردن خشم می توان در یک فرصت مناسب با همسر خود به گفتگو پرداخت. زندگی دیگران را براخ همسر کشیدن. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را براخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرامیز یک بار برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند و بدانند که هر سبیحت برشیا حرام است. در حقیقت این گونه رفتارها از ضعف‌های شخصیتی دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری و روحی لازم نرسیده و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموختند. بیان گلایه ها. بعضی افراد تا سر صحبت باز می شود حتماً چند گلایه و انتقاد در آستین دارند که طرف مقابل را با طرح آنها آزار می دهند. در بیان گلایه ها باید موقع شناس بود، زمانی که مرد خسته و آزرده از راه می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسبی برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث. یکی از مسائل اساسی در حفظ ارتباط، پرهیز از جر و بحث و جدال‌های تند بر سر مسائل گوناگون و گاه کم اهمیت است. این گونه بحث‌ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می‌گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می‌گردد. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می‌کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را به دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع‌گیری می‌کند. اینجاست که دامنه ی حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
بخشی از اتبای افغانستان که در چند دهه اخیر با اعمال تعصبات دینی و مذهبی تا سرحد مهاجرت از کشور ناگزیر شده، هندوها و سکهای ساکن در مرکز و ولایات این کشور است. هندو باوران افغان مردمان زحمتکش، کاردان و اهل شغل در افغانستان بودند که علی رغم بی‌نزاکتی، بی‌حرمتی و کمبها دادن شماری از افراد غیر هندو، این طایفه با استواری و متانت و داشتن حس وطن دوستی که از نسل‌ها بدین سو در این سرزمین می‌زیستند، مجدانه به حیات خود ادامه داده و به تأسی از هدایات مذهبی خیش افراد ستیزگر و بهانه‌جو در این ایجاد تشنج نبودند. و اما صد دریغ که در این روزها این اقلیت با عودت شمار کمی از ایشان بعد از مهاجرت به جای و جایگاه خود کاروبار کمرنگ تری دارند و از آن فعالیت گسترده در بخش‌های مختلف سیاسی اجتماعی را ندارند که در گذشته داشتند و تنها در کارهای آزاد و معاملات تجارتی مشغولند و تا هنوز دولت برای ایشان کاری ارزنده و بایسته در حمایت از ایشان انجام نداده است. هدف از این چند سطر بهانه‌ای بود به معرفی بانوی با شهرت عاشقانه و در بین باشندگان کابل در اواخر سده 12 هجری شمسی، بانو بی بی رادو جان که دختر یکی از وزرای عالی رتبه دوران امان الله خان و پدرش حبیب الله خان بود. این یادواره را همکارم عفیفه ساکب با استفاده از سایت آقای همایون سرخابی تهیه نموده که برای شما میخواند.
باوران افغان ما متشکل از سکها و هندوها می باشد. قبل از ظهور و رایج شدن اسلام در افغانستان، در سرزمین خراسان آن زمان و افغانستان امروز، زردشتی ها، بودایی ها، یهودیان و هندوها زندگی می کردند. هندو باوران امروزی از بقایای همان هندوهای آن زمان هستند که در تمام عرصه ها خدمات شایان با صداقت و راستی انجام دادند که تاریخ انکار کردن نمی تواند. محل اسکان آنها در افغانستان ولایات کندهار، غزنی، پکتیا، جلال آباد و کابل بوده و همه به کارهای گوناگون در عرصه های مختلف مصروف بودند. در بخش ساختن ادویه یونانی یعنی عطاری، عکاسی، خوراک فروشی، تجارت، دکانهای تکه فروشی و غیره مشغولند. مردم بسیار شریف، مهربان، خلیق، خوشبرخورد و خوشزبان، فروتن، مردمدار و وطن پرست هستند. تا چند دهه قبل در افغانستان خدمت زیر بیرق را با وجه احسن بدون ایجاد کدام مشکل انجام می دادند. پسرانشان منظم مکتب می رفتند و همدیگر ضرر نمی رساندند. همدیگر پذیری و زیست باهمی را سخت مراعات می کردند. در کارهای اجتماعی همیشه صادقانه عمل کرده با یک وجدان سالم در پیشگاه خدا بندگی خود را ثابت می ساختند. هندوها و سکهای ساکن در افغانستان در یک سده و اند اخیر افزون بر مصروفیت هایی که گفته شد، شمار از آنها شامل سیاست و ارکان دولت نیز بودند. نندرالای غزنوی، یکی از شعرای تصوفی دوره غزنویان، آقای نر رندرجاس، وزیر مالیه شاه امان الله، حکمچند کپور، مؤسس بانک ها و یکی از مؤسسان بانک ملی در افغانستان، پروفیسور بالمکنداس، استاد فاکولته طب پوهنتون کابل، پرانات، تاجر و خواننده رادیو کابل، مهرچند ورما در سال 1984 معین وزارت مالیه، جی سنگ، نماینده سکها در دوره 12 شورای ملی، چترام، تبلنواز آماتوران پیشتاز رادیو کابل، سنتوکسنگ،
اولین دگروال نظامی، آقای بنصری لال، استاد دیپارتمنت کیمیای عضوی فاکولته فارمسی پوهنتون کابل، یک شخصیت علمی و طبیب لایق و صادق، جناب دکتر سونارام، استاد فاکولته طب و رئیس شفاخانه اطفال اندرا گاندی را باید یاد نماییم. از خواهران اهل سک، بانو انارکلی که به حیث سناتور در مجلس سنا ایفای وظیفه می نماید، بانوی دلسوز و وطندوست رجنی پران، اولین نطاق هندو، شاعر و دختر آقای پرانات بود که هر کدام با عشق و علاقه به افغانستان خدمات شایان بجای آوردند. به این هم نمونه از اشعار بانو رجنی. دیشب به یاد روی تو تنها گریستم، دیشب به یاد روی تو تنها گریستم، آره به خدا در دل شبها گریستم، حاصل نشد وصل تو چاره چیست مرا، تنها نشستم و گوشه تنها گریستم، آمد خزان عمر ریخت برگهای سبز، با یاد قد و قامت رسا گریستم، آن نامه های بسته که یاد تو بود مرا، چون بید خشک ز سردی هوا گریستم. حال در مورد کس تبصره می نماییم که قصه محبت و عشق رویاییش دامنگیر عده از جوانان افغان گردیده بود و در شهر سر و صدای بلند شده بود که همه را به تحیر و استمالت قرار داده که برایش اشعار و بیت‌های سروده شده و معرفی می گیریم. این دختر زیبا قشنگ کی بود و در کدام زمان زندگی می نمود؟ رادو جان که نام اصلیش رادها است، دختر دیوان نرنجداز، دیوان بیگی و یا وزیر مالیه شاه امان الله خان بود. سال و روز معین تولدش دقیق معلوم نیست، اما می گویند در اواخر عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان متولد گردیده است. دوره جوانی خیش را در عهد امیر حبیب الله خان سپری کرده است. پدرش مرد سیاسی در اداره امیر حبیب الله خان و امان الله خان بوده. دو دختر داشت، رادو جان و زرو جان. اما دوشیزه رادها را بر رسم احترام رادو جان صدا می کردن. از کودکی برخلاف سایر دختران لباسهای بچگانه می پوشید و شانه به شانه پدر خود در محافل رسمی و غیر رسمی اشتراک می نمود و چنان وانمود می کرد که گویا پسر است. از طرف دیگر رادو جان همیشه مسئول امور خانواده و املاک پدر بود و از باغهای موصوف مراقبت کرده همواره با اسب به پغمان می رفت. رادو جان هنگامی که دوشیزه بیش نبود، از دلبری ها و دلباختگی های او قصه های به زبان ها آمده بود. از زیبایی بهره فراوان داشت. چون با پدرش در دربار سلطنتی رفت و آمد داشت، کمتر عاشق فرصت اظهار عشق به او میافت. ناگزیر با سرودن حرف و غم دل بیدرمان را به زبان می آوردن. او دختر دیوان، بی بی رادو جان، لاله را قسم دادم که رادو را نسوزان. رادو را به خاطر زیباییش همیشه و همواره مورد ستایش قرار می دادند. بسیاری از پسران خانواده حکومتی و غیر حکومتی عاشقش می شدند، اما متاسفانه قابل دسترسی نبوده، به خاطر که همیشه دستیار پدر خود در دربار سلطنتی امیر امان الله خان بود. از طرف دیگر بنابر رب و ترس و تمایزات مذهبی کسی نمی توانست سراغ او را بگیرد و به خواستگاری برود. ترانه ها و ابیات زیاده در وصف این دختر دیوان ساختند که از زیبایی و شخصیتش ستودند. چارگرد قلا گشتم، پای زیب طلا یافتم، پای زیب طلا از کیست؟ از بی بی رادو جان است. او دختر دیوان، بی بی رادو جان، لاله را قسم دادم رادو را نسوزان. چارگرد قلا گشتم، پای زیب طلا یافتم، پای زیب طلا از کیست؟ از بی بی رادو جان است. و یا این که می گفتن گل سر چوکی شیشته می کنه در بار، مرا دیوانه کرده دختر سردار. او دختر دیوان بی بی رادو جان، لاله را قسم دادم که رادو را نسوزان. بر اساس برخی از روایت ها بعد از آن که امان الله خان سرنگون شد، رادو یا رادها با خانواده خود به هندوستان مهاجرت کرده است. ازدواج رادو جان معلوم نیست. اینک با بخش از آهنگ هنرمند پر آوازه جناب ناشناس گوش می دهیم و تومار یادواره بی بی رادو جان را می بندیم. روح تمام عاشقان به شمول رادو جان شاد و یادش گرامی باد.
تو دختر دیوان بی بی رادو جان، دختر دیوان بی بی رادو جان، لال را قسم دادم که رادو
شنونده های محترم رادیو آزادی، با پخش بخشی از این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان میرسد. تا رسیدن به خدمت دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شاد باشید.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.